آن حادثه شاید تنها حادثه‌ای بود که واقعیت آن هرگز در ماکدوندو کشف نشد. به محض اینکه خوزار کادیو در اتاق خواب را بست، صدای شلیک تپانچه‌ای در سراسر خانه پیچید. رشته باریکی از خون از زیر در اتاق خارج شد. از سالن گذشت، به خیابان رسید و در طول پیاده روهای نامسطح خط مستقیمی را پیمود. از پله‌های بالا رفت، از خیابان ترک ها گذشت. سر پیچ اول به سمت راست و سپس به سمت چپ پیچید. به طرف خانه ی خانواده بواندیا پیش رفت. از زیر در بسته داخل شد. از سالن گذشت. برای اینکه قالی ها را کثیف نکند، از کنار دیوار ها جلو رفت. به سالن دیگر رسید. دور میز نهارخوری گشت. به راه خود در ایوان گلهای بگونیا ادامه داد. بدون اینکه دیده شود، از زیر صندلی آمارنتا که داشت با آرلیانو خوزه حساب درس می‌داد گذشت و از میان انبار به آشپزخانه رسید. اورسولا که داشت برای پختن نان 36 تخم مرغ می‌شکست فریاد کشید: یا مریم مقدس. رشته خون را دنبال کرد. برای یافتن سرچشمه خون از میان انبار، از ایوان گلهای بگونیا که صدای آواز آرلیانا خوزه در آن داشت 3 و 3 6 و 6 و 3 9 را میخواند گذشت. از اتاق نهارخوری و سالن‌ها عبور کرد. خیابان را تا انتها پیمود. ابتدا به سمت راست و سپس به سمت چپ پیچید. وارد خیابان ترک ها شد. فراموش کرده بود که کفش راحتی به پا دارد و پیشبند آشپزی را از کمر خود باز نکرده است. به میدان رسید. به در خانه ای رفت که هرگز به آن قدم نگذاشته بود. در اتاق را فشار داد. بوی تند بارود داشت خفهش می کرد. خوزارکادی را در اتاق خواب دید که روی زمین افتاده بود و سرچشمه خون را یافت که دیگر از گوش راست جسد بیرون نمی ریخت. در بدنش زخمی نیافتند. آلت قتاله را هم موفق نشدند پیدا کنند. همانطور که نتوانستند بوی تند و شدید باروت را از بین ببرند. ابتدا جسد را 3 بار با لیف و صابون شستند. سپس با نمک و سرکه و بعد با خاکستر و لیمو مالش دادند. عاقبت او را در بشکه‌ای از آب قلیایی فرو کردند و او را 6 ساعت به آن حال گذاشتند. از بس او را مالیدند، خالکوبی های بدنش کم رنگ شد. به فکر افتادند به او فلفل و ادویه و برگ درخت قار بزنند و یک روز تمام جسد را روی آتش ملایمی بجوشانند. ولی جسد داشت میگندید و مجبور شدند با عجله هرچه تمامتر آن را به خاک بسپارند. او را در تابوت مخصوصی گذاشتند که 2 متر و 30 سانتی متر طول و 1 متر و 10 سانتی متر عرض داشت و از داخل با ورقه های آهنی و پیچ های فولادی محکم شده بود. با این حال باز هم بوی تند باروت در خیابان‌های مسیر تشییع جنازه به مشام می‌رسید. کشیش نیکانور با کبدش که مثل یک تبل ورم کرده بود از بستر بیماری خود برای روح او دعای آمرزش خواند. با وجودی که در ماه‌های بعد دور قبر او را چند دیوار کشیدند و بین دیوارها خاکستر و خاک اره و آهک ریختند، ولی قبرستان تا سالها بعد بوی باروت می‌داد. تا اینکه عاقبت مهندسین شرکت موز روی قبر او را با بتن پوشاندند. به محض اینکه جسد را از خانه بیرون بردند، ربکا در خانه را بست و خود را در آنجا زنده به گور کرد. محبوس در قشر زخیمی که هیچ وسوسه‌ای زمینی یارای نفوذ به آن را نداشت. فقط یک بار زمانی که پیر و فرتوت شده بود از خانه خارج شد. کفشهایی به رنگ نقره کهنه به پا داشت و کلاهی از گلهای کوچک به سر گذاشته بود. موقعی بود که یهودی سرگردان از شهر عبور می کرد و گرمایی که به دنبال آورده بود چنان شدید بود که پرندگان تورهای پشت پنجره ها را می شکستند و در اتاق خواب های منازل می مردند. بار آخری که او را زنده دیدند موقعی بود که دزدی را که می خواست وارد خانه بشود با گلوله کشته بود. پس از آن به جز آرخیندا که خدمتگار و مونسش بود دیگر کسی با او تماس نگرفت. یک بار فهمیدند که به اسقف نامه می نویسد. ادعا داشت که اسقف پسر عمویش است، ولی هرگز معلوم نشد در جواب نامه دریافت می کند یا نه. شهر او را فراموش کرد. سرهنگ آرلیانو با اندیا با وجود بازگشت پیروزمندانه خود چندان از اوضاع راضی به نظر نمی رسید. دسته های دولتی بدون مقاومت تسلیم می شدند و این موضوع آزادی خواهان را به پیروزی امیدوار می ساخت. امیدی که نابود کردن آن صلاح نبود. اما شورش طلبان و بیشتر از همه سرهنگ آرلیانو با اندیا به حقیقت امر واقف بودند. گرچه در آن موقع بیش از 5000 نفر تحت فرمان داشت و بر دو منطقه ساحلی حکومت می کرد، ولی می دانست که راه از طرف دریا بر او مسدود است و در وضعیتی چنان مخشوش واقع شده که وقتی دستور داد برج ناقوس کلیسا را که شلیک توپ ویران ساخته بود تعمیر کنند، پدر روحانی نیکانور از بستر بیماری خود اعلام کرد: کار احمقانه است. پیروان مسیح کلیسا را خراب می کنند و یک مشت بنا آن را تعمیر می کنند. برای یافتن راه نجات ساعتها در تلگراف خانه می ماند و با فرماندهان سایر مناطق تماس می گرفت و هر بار متقاعدتر می شد که جنگ به بن‌بست رسیده است. وقتی خبر پیروزی های جدید آزادی خواهان دریافت شد با تصویب نامه هایی آن را جشن می گرفتند، ولی او از روی نقشه پیشروی واقعی آنها را دنبال می کرد و می دید نیروهایش وارد جنگل شده در مقابل مالاریا و انواع حشرات از خود دفاع کرده و در جهتی که نباید پیش بروند پیش می روند. درد دل کنان به افسران خود می گفت: داریم بیهوده وقت تلف می کنیم. آن قرمساق‌های عضو حزب دارند برای کرسی‌های مجلس گدایی می‌کنند و ما داریم در اینجا وقت خود را هدر می‌دهیم. در شب‌های بیداری در همان اتاقی که محکوم به مرگ شده بود در ننوی دراز می‌کشید و وکلای مجلس را مجسم می‌کرد که لباده سیاه رنگی به تن کرده در هوای سرد صبح زود از کاخ ریاست جمهوری خارج می‌شوند. یقه های کت را بالا می زنند و دستان خود را به هم می مالند. زمزمه کنان به کافه های تاریک و کثیف صبح زود پناه می برند تا درباره آنچه رئیس جمهور گفته مذاکره کنند. وقتی گفته بود بله منظورش چه بود؟ وقتی گفته بود نه چه منظوری داشت؟ و حتی منظور رئیس جمهور را از گفتن چیزهایی به غیر از بله و نه حدس می زدند. غرق در این تصورات در اتاق گرم خود که درجه حرارت آن به 35 درجه رسیده بود دراز کشیده بود و همانطور که پشه ها را از خود می راند می دید سحر وحشتناکی نزدیک می شود و او به مردان خود فرمان می داد تا خود را به دریا بیفکنند. در یکی از این شبهای تردید وقتی پیلارتن را داشت همراه سربازان در حیات آواز می خواند از او تقاضا کرد برایش فال ورق بگیرد. پیلارتن را پس از آنکه سه مرتبه ورقها را چید و جمع کرد تنها چیزی که به او گفت این بود: معنی آن را دقیقا نمی فهمم ولی خیلی واضح است. مواظب دهانت باش. دو روز بعد یک نفر یک قوری قهوه بدون شکر به گماشته ای داد. گماشته آن را به دست یک نفر دیگر داد. آن یک نفر به یک نفر دیگر، تا اینکه قوری قهوه دست به دست به اتاق دفتر سرهنگ آرلیانو با اندیا رسید. او تقاضای قهوه نکرده بود، ولی از آنجایی که قهوه آنجا بود سرهنگ آن را نوشید. مقدار اسب تنین که در قهوه ریخته شده بود برای کشتن یک اسب کافی بود. وقتی او را به خانه بردند بدنش روی هم تا شده و شق شده بود. زبانش از میان دندانها بیرون افتاده بود. اورسولا برای نجات دادن او با مرگ دست و پنجه نرم کرد. پس از آنکه شکم او را با داروهای تب و دهنده شستشو داد، او را در پتوهای گرمی پیچید و دو روز فقط سفیده تخم مرغ به خوردش داد، تا اینکه بدن خرد شده او بار دیگر درجه حرارت عادی را به دست آورد. روز چهارم از خطر مرگ جسته بود. برخلاف میلش، اورسولا و افسران او را مجبور کردند یک هفته دیگر نیز از رخت خواب خارج نشود. آن وقت بود که فهمید شعرهایش را نسوزانده اند. اورسولا برایش توضیح داد: نمیخواستم عجله کنم. آن شب وقتی خواستم اجاق را روشن کنم، به خود گفتم بهتر است صبر کنم تا جسدش را بیاورند. در گنگی مهالود نقاهت، همانطور که عروسک های گرد و خاک گرفته رمدیوس دور و برش را گرفته بودند، سرهنگ آرلیانو با اندیا با خواندن شعرهای خود دوران فعال زندگی خود را بار دیگر زنده کرد. مجدداً به نوشتن مشغول شد. ساعاتی متوالی در مرز جنگی بدون آتیه تجربیات خود را در ورطه مرگ به صورت اشعاری زیبا بیرون ریخت. افکارش چنان روشن شده بود که می توانست به خوبی از هر طرف آنها را دنبال کند. یک شب از سرهنگ خریندو مارکز پرسید: دوست من، بگو ببینم هدف تو از جنگیدن چیست؟ سرهنگ خریندو مارکز جواب داد: برای حزب بزرگ آزادی خواه می جنگم. دلیل از این بهتر؟ او گفت: خوشا به حالت، تو لااقل دلیل آن را می دانی، اما من تازه فهمیدم که فقط به خاطر غرور خودم می جنگم. سرهنگ خریندو مارکز گفت: خیلی بد است. سرهنگ آرلیانو بوئندیا که از وحشت دوست خود سر حال آمده بود گفت: درست است، ولی بهتر از این است که انسان اصلا نداند برای رسیدن به چه مقصودی دارد می جنگد. به چشمان او خیره شد و لبخند زنان اضافه کرد: و یا مثل تو، جنگیدن برای چیزی که برای هیچ کس معنی و مفهومی ندارد. غرور او مانع شده بود تا با گروه های مسلح داخل کشور تماس بگیرد، لااقل تا موقعی که رهبران حزب او را رسما راهزن اعلام نکردند چنین کاری نکرد. به هر حال می دانست که به محض اینکه دست از آن غرور بیهوده بردارد، بار دیگر جنگ را آغاز خواهد کرد. دوره نقاهت فرصتی بود تا در این باره فکر کند. موفق شد اورسولا را راضی کند تا بقیه ی ارثیه مدفون شده خود را در اختیار او بگذارد. سپس سرهنگ خریندو مارکز را به سمت فرماندهی نظامی و غیر نظامی مکدوندو گماشت و خود برای تماس گرفتن با قوای شورشی داخلی رفت. سرهنگ خریندو مارکز نه تنها نزدیکترین دوست سرهنگ آرلیانو بوئندیا بود، بلکه اورسولا نیز او را به عنوان یکی از اعضای خانواده در خانه خود میپذیرفت. مردی ظریف و خجالتی بود و خوشرفتاری باطنیش بیشتر برای جنگ مناسب بود تا حکومت. مشاوران سیاسی او به آسانی موفق شدند او را در پیچ و خم نظریه ها گیج کنند. با این حال توانست صلح و آرامش را در مکدوندو به نحوی برقرار کند که سرهنگ آرلیانو بوئندیا بتواند سالیان پیری را در آنجا با فراغت به ساختن ماهی های کوچک طلایی بگذراند. گرچه در منزل والدین خود زندگی می کرد، ولی هفته ای دو سه روز در منزل اورسولا نهار می خورد. طرز کار سلاح‌های مختلف را به آرلیانو خوزه می آموخت. اولین مشق‌های نظامی را به او یاد داد و با اجازه اورسلا برای اینکه او مرد زندگی شود چند ماهی او را به سربازخانه برد. چندین سال قبل وقتی که خیلی جوان بود خریندو مارکز عشق خود را به آمارنتا اعتراف کرده بود، ولی در آن زمان آمارنتا چنان در عشق پیترو کرسپی غرق بود که به او خندید. خریندو مارکز منتظر ماند. یک بار از زندان یادداشتی با پول و یک دو جین دستمال برای آمارنتا فرستاد تا حروف اول اسم پدرش را روی آنها گلدوزی کند. یک هفته بعد آمارنتا دستمال‌های گلدوزی شده را همراه پول برایش به زندان برد. چندین ساعت درباره گذشته با هم صحبت کردند. وقتی آمارنتا آنجا را ترک می‌کرد، خریندو مارکز با او گفت: وقتی از اینجا خارج بشوم، با تو ازدواج خواهم کرد. آمارنتا خندید، ولی همانطور که به بچه‌ها خواندن یاد می‌داد، به او فکر می‌کرد. و سعی داشت عشق جوانی خود را نسبت به پیترو کرسپی در او زنده کند. روزهای شنبه روز ملاقات زندانیان به خانه والدین خریندو مارکز رفته همراه آنها به زندان می رفت. در یکی از آن یک شنبه ها اورسلا از دیدن او در آشپزخانه سخت متعجب شد. منتظر بود بیسکویت ها از فر بیرون بیایند تا بهترین آنها را در دستمالی که بدان منظور گلدوزی کرده بود بپیچد. اورسلا با او گفت: با او عروسی کن. پیدا کردن مردی دیگری مثل او چندان برایت آسان نخواهد بود. آمارنتا وانمود کرد که دارد عکس العملی نفرت انگیز از خود نشان می دهد. جواب داد: من احتیاجی ندارم به شکار مرد بروم. این بیسکویت ها را هم برای خریندو از این لحاظ میبرم که دلم برایش میسوزد، چون دیر یا زود او را اعدام خواهند کرد. این را بدون اینکه واقعا چنین فکری کرده باشد گفت، ولی در آن موقع دولت تهدید کرده بود که اگر قوای شورشی از ریو آچا خارج نشوند سرهنگ خریندو مارکز را اعدام خواهند کرد. ملاقات ها قطع شد. آمارنتا در را به روی خود بسته و اشک می ریخت. احساس تقصیر درست مثل موقعی که رمیدیوس مرده بود او را عذاب می داد. گویی چند کلام حرف بی اهمیت او بار دیگر باعث قتلی شده بود. مادرش او را تسلی می داد و به او اطمینان می بخشید که بدون شک سرهنگ آرلیانو با اندیا برای جلوگیری از اعدام او چاره‌ای خواهد کرد و قول داد که وقتی جنگ به پایان برسد خودش شخصاً خریندو مارکز را به او نزدیک کند. قبل از فرا رسیدن زمان موعود به قول خود وفا کرد. وقتی خریندو مارکز مغرور از فرماندهی نظامی و غیر نظامی خود بار دیگر به خانه آنها آمد، او را مانند فرزندی پذیرفت و با زیرکی فراوان بنای ستایش کردن او را گذاشت. سعی کرد او را بیشتر در آنجا نگاه دارد و از ته دل آرزو کرد که او وعده ازدواج با آمارنتا را به خاطر بیاورد. دعاهایش مستجاب شد. روزهایی که سرهنگ خریندو مارکز برای صرف نهار به منزل آنها می آمد، بعد از نهار در ایوان گلهای بگونیا با آمارنتا تخت نرد بازی می کرد. اورسلا برایشان شیر قهوه و بیسکویت می برد و به بچه ها می رسید تا مزاحم آنها نشوند. آمارنتا تمام کوشش خود را به کار می برد تا بار دیگر در قلبش عشقهای خاکستری جوانی را حس کند. با نگرانی و استرابی کشنده انتظار روزهای ملاقات و بعد از ظهرهای تخت نرد را می کشید. و زمان در مصاحبت آن جنگجویی که اسمش آنچنان او را غمگین می ساخت و انگشتانش در جا به جا کردن مهره های تخت نرد می لرزید به سرعت می گذشت. روزی که سرهنگ خریندو مارکز بار دیگر از او تقاضای ازدواج کرد، آمارنتا تقاضای او را رد کرد. به او گفت: من با هیچ کس ازدواج نخواهم کرد، به خصوص با تو. تو انقدر عاشق آرلیانو هستی که میخواهی به جای او با من عروسی کنی، چون نمیتوانی با او ازدواج کنی. سرهنگ خریندو مارکز مرد بردباری بود. گفت: دست از پافشاری بر نخواهم داشت. بالاخره تو را راضی خواهم کرد. به ملاقاتهای خود ادامه داد. آمارنتا در اتاق را میبست و اشکهای خود را فرو میداد. انگشتانش را در گوشهایش میکرد تا صدای او را که داشت به اورسولا آخرین اخبار جنگ را میداد نشنود و با وجودی که در اشتیاق دیدار او میسوخت از اتاق خارج نشد. در آن ایام سرهنگ آرلیانو بوئندیا هر دو هفته یک بار گزارش مفصلی به مکدوندو میفرستاد، ولی فقط یک بار 8 ماه پس از رفتنش از آنجا برای اورسولا چیزی نوشت. قاصدی مخصوص یک پاکت لاکومور شده برای اورسولا به خانه آورد و داخل آن روی یک صفحه کاغذ دست خط ظریف سرهنگ به چشم می‌خورد. نوشته بود: از پاپا خوب مواظبت کنید، چون به زودی خواهد مرد. اورسولا وحشت زده گفت: چون آرلیانو این را می‌گوید، پس حتما همین طور است. او می‌داند. با کمک سایرین خود آرکادیو بوئندیا را به اتاق خواب برد. او در طول مدتی که زیر درخت بلوط مانده بود موفق شده بود هر چقدر می‌خواهد وزن خود را سنگین‌تر کند، به طوری که 7 مرد هم موفق نشدند او را از زمین بلند کنند و مجبور شدند او را تا تخت خواب روی زمین بکشانند. همانطور که پیرمرد عظیم الجثه با چهره سوخته از آفتاب و باران نفس می‌کشید، بوی قارچ تازه، بوی کپک، بوی کهنگی و تراکم زمین در فضای اتاق پخش می‌شد. روز بعد او را در تخت خواب نیافتند. پس از آنکه تمام اتاق‌ها را به دنبال او جستجو کردند، اورسولا بار دیگر او را زیر درخت بلوط یافت. با وجود قدرت دست نخوردهش خوز آرکادیو بوئندیا حوصله کشمکش نداشت. همه چیز برایش بی تفاوت بود. بازگشت او به زیر درخت بلوط به میل خودش نبود. صرفاً به خاطر این بود که بدنش بی اراده و بنابر عادت به آنجا برگشته بود. اورسولا از او مواظبت می کرد. به او قضا می داد و برایش از آرلیانو خبر می آورد. ولی در حقیقت تنها کسی که قادر بود با او تماس بگیرد پرودنسیو آگیلار بود. پرودنسیو آگیلار که در آن موقع تقریبا قبار شده بود، روزی 2 بار به نزد او می آمد و با هم گفتگو می کردند. از خروس جنگی با هم صحبت می کردند. به یکدیگر وعده می دادند که مزرعه‌ای جهت پرورش پرندگان زیبا درست کنند، نه تنها به خاطر تماشای پیروزی خود، بلکه به خاطر اینکه در یک شنبه‌های خسته کننده دوران مرگ حوصله‌شان سر نرود. پرودنسیو آگیلار بود که او را می شست و برایش قضا می برد و از مرد ناشناسی به اسم آرلیانو که در جنگ درجه سرهنگی داشت داستان‌های شنیدنی تعریف می کرد. خوز آرکادیو بوئندیا وقتی تنها می شد با یادآوری اتاقهای بی انتها خود را مشغول می کرد. در رویا می دید که از رخت خواب خارج می شود، در را باز می کند و به اتاقی درست به همان شکل داخل می شود که قسمت بالای تخت خوابش آهنی است. با همان صندلی راحتی از چوب بید و با همان تصویر مریم چارجو روی دیوار روبرو. از آن اتاق به اتاق دیگری که عین آن بود می رفت. سپس در را می گشود و پا به اتاق می نهاد که عین همان اتاق بود و بعد یک اتاق دیگر و همینطور تا بی نهایت. از اینکه از اتاقی به اتاقی می رفت حظ می برد. انگار در سرسراهای راه می رفت که دیوارهایش با آینه های موازی پوشیده شده بود. عاقبت پرودنسیو آگیلار دستی به شانه‌اش می‌زد. آن وقت از اتاقی به اتاق دیگر به عقب برمی‌گشت. مسیر خود را در جهت مخالف می‌پیمود و بالاخره پرودنسیو آگیلار را در اتاق حقیقت می‌یافت. ولی یک شب، دو هفته پس از آنکه او را به تخت خوابش بردند، پرودنسیو آگیلار در اتاق مجاور دستی به شانه او زد و او به خیال اینکه آنجا اتاق اصلی است در آنجا ماند. صبح روز بعد وقتی اورسولا داشت برای او صبحانه می برد، در انتهای راه رو چشمش به مردی افتاد که چاق و قد کوتاه بود. لباس سیاه رنگی به تن داشت و لبه کلاه سیاه خود را تا روی چشمان آرام خود پایین کشیده بود. اورسولا فکر کرد: پروردگارا، حاضرم قسم بخورم که ملکیادس است. ولی آن مرد کاتاوره بود، برادر ویستاسیون که از مرض بیخوابی از خانه فرار کرده بود و دیگر از او خبری نشده بود. وقتی ویستاسیون از او دلیل مراجعتش را پرسید، او به زبان خودشان جواب داد: به تشییع جنازه سلطان آمدم. آن وقت به اتاق خواب خوزارکادیو با اندیا رفتند، با قدرت هرچه تمامتر او را تکان دادند، در گوشش فریاد کشیدند، جلوی دهانش آینه گرفتند، ولی موفق نشدند او را از خواب بیدار کنند. بعد وقتی یک نفر نجار داشت برای ساختن تابوت اندازه هایش را می گرفت، از میان پنجره متوجه شدند که از آسمان گلهای کوچک زرد رنگی فرو می بارد. باران گل به صورت طوفانی آرام تمام شب به روی شهر بارید، بام خانه را پوشاند و جلوی درها را مسدود کرد. جانورانی که در هوای آزاد می‌خوابیدند در گل غرق شدند. آنقدر از آسمان گل فرو ریخت که وقتی صبح شد تمام خیابان‌ها مفروش از گل بود و مجبور شدند با پارو و شنکش گل‌ها را عقب بزنند تا مراسم تشییع جنازه در خیابان‌ها صورت بگیرد. آمارنتا در صندلی راحتی چوب بید نشسته بود. گلدوزی نیمه کارش را روی زانو گذاشته بود و غرق تماشای آرلیانو خوزه بود که به چانه پوشیده از کف صابون تیغ خود را روی برگ کاکتوس تیز می کرد تا برای اولین بار ریش بتراشد. از جوش های صورتش خون می آمد و انگامی که خواست به سبیل کم پشت طلایی خود طرحی بدهد، لب بالایی را برید. وقتی ریش تراشی به پایان رسید، با قیافه اول خود کوچکترین فرقی نکرده بود. ولی آمارنتا با مشاهده آن اصلاح پرمشقت حس کرد که از آن لحظه شروع به پیر شدن کرده است. گفت: برای خودت مردی شده ای، این آرلیانو وقتی به سن تو بود. او مدت ها بود مرد شده بود. از آن روز دوردستی که آمارنتا به خیال اینکه او هنوز بچه است مطابق معمول در حمام جلوی او لخت شد، از وقتی که پیلارترن را بزرگ کردن بچه را به عهده او واگذار کرده بود جلوی او لخت می شد. آرلیانو خوزه بار اولی که چشمش به بدن برهنه او افتاد، اولین چیزی که جلب نظرش را کرد چاک عمیق بین پستانهای او بود. چنان معصوم بود که پرسید: چرا آنطور شده؟ آمارنتا تظاهر کنان نوک انگشتان را به داخل چاک پستانهایش فرو برد و جواب داد: سینه ام را بریدند. چند وقت بعد وقتی بر درد خودکشی پیترو کرسپی فایق شد و بار دیگر حمام کردن با آرلیانو خوزه را از سر گرفت، او دیگر توجهی به چاک سینه او نکرد. در عوض با دیدن پستانهای زیبای آمارنتا با نوک برجسته و ارغوانی رنگشان با احساسی ناشناس بر خود لرزید. بدن او را زیر نظر می گرفت و وجب به وجب با معجزه بدن او آشنا می شد و در آن احساس ناشناس پوست بدنش می سوخت، درست همانطور که پوست بدن آمارنتا در تماس با آب داغ می سوخت. از وقتی خیلی کوچک بود عادت کرده بود شبها از ننوی خود در بیاید و بغل آمارنتا بخوابد. در آغوش او وحشت از تاریکی را فراموش می کرد. ولی از روزی که متوجه برهنگی او شده بود، دیگر ترس از تاریکی نبود که او را به سوی پشه بند آمارنتا می کشاند، بلکه نگران این بود که وقتی از خواب بیدار می شود نفس گرم آمارنتا را حس کند.